رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 30 سمله سال 1395 هجری شمسی که مصادف است با 21 سپتامبر 2016 با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
هشدار وزیر خارجه افغانستان در مورد ادامه خشونت ها در این کشور، آمادگی ایران برای تقویت نیروی نظامی آن کشور و کشته شدن کم از کم 20 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در اندونزی.
بر علاوه گزارش از امضای موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، گزارش را در مورد این که نماد پایتخت فرهنگی سارک از افغانستان به بنگلادش اهدا شد هم گنجانی دهیم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما قبل از این مطالب، مشروع خبرها را حفیظ آصفی به توجه می رساند.
سلام، شب بخیر. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که جهت اشتراک در اجلاس عمومی ملل متحد به شهر نیویورک امریکا سفر کرده، میگوید که حکومت وحدت ملی در زمینه آوردن اصلاحات از جمله قانون انتخابات و مبارزه بر ضد فساد اداری در کشور کارهای زیاده کرده است.
حکومت وحدت ملی همچنین بالای قانون انتخابات کار میکند تا شفافیت و اعتبار انتخابات آینده تامین شود.
اما قایر ربانی هشدار داد که خشونت از سوی گروه های مسلح در افغانستان به زودی خاتمه نخواهد یافت.
انتظار نداریم که خشونت و دهشت افغانی در آینده نزدیک کاهش یابد، زیرا قسمی که بارها گفته ایم، طالبان و گروه های وابسته به آن کمک های لوجستیکی، مالی و مادی را از عناصر در پاکستان به دست می آورند.
اظهارات آقای ربانی در مورد خشونت گروه های مسلح افغانستان در حال صورت می گیرد که آن کشور در سال جاری شاهد مرگبارترین حملات طالبان و گروه دعوت اسلامی یا داعش بوده است. نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می گوید تا 24 ساعت آینده توافق نامه صلح میان حکومت افغانستان و آن حزب به امضا می رسد. سید نقیب الله هاشمی نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان می گوید امیدوارند دیگر مخالفان دولت افغانستان نیز به پروسه صلح بپیوندند.
مژده و بشارت به شما میدم که در ظرف 24 ساعت انشالله مساعده تکمیل شده، انقریب در ظرف 24 ساعت امضا میشه، صرف بخاطر نقطه مرکزیتش، جایش و وقتش که چی تعداد از ازنا باشن بمی 24 ساعت وقت میگیره.
در همین حال شورای عالی صلح نیز میگوید تا هفته آینده گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی وارد کابل خواهد شد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جنرال محمد حسین باقری لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایران می گوید که معامله 38 میلیارد دلاری کمک های نظامی ایالات متحده امریکا برای اسرائیل، ایران را بیشتر از پیش در تقویت نیروهای نظامیش مصمم ساخته است. آقای باقری که امروز در جریان یک رسم گذشت نظامی سخنرانی می کرد، افزود که ایران پس از این تصمیم دارد تا سیستم دفاعی نظامی خود را گسترش دهد. ایالات متحده امریکا در یک اقدام بی سابقه هفته گذشته با اسرائیل یک توافق جدید امنیتی را امضا کرد که بر اساس آن واشنگتن در جریان 10 سال آینده 38 میلیارد دلار را به نیروهای دفاعی اسرائیل تادیه خواهد کرد. قصر سفید می گوید که به نظر می رسد بنگذاری در نیویورک و نیوجرسی یک اقدام دهشت افغانی باشد. 4 روز پس از این حوادث، مقام های امریکایی احمد خان رحمی مزنون اصلی بنگذاری ها را به جابجایی چندین بم در مناطق مختلف نیویورک و نیوجرسی متهم کردند. در ابتدا سارنوالان احمد خان 28 ساله را با 5 فقره اقدام به قتل متهم کرد که در تبادل آتش با پلیس پیش از دستگیری مظنون نیز شامل است. اما جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید که اقدام احمد خان ممکن یک عمل دهشت افغانی باشد.
به نظر می رسد این یک اقدام دهشت افغانی بود و به همین لحاظ تحقیقات به این گناه را اندازه شده است. شما می دانید زمانی که رئیس جمهور اوباما دیروز روی این موضوع صحبت کرد، حالت خیلی نامعلوم بود و اکنون پس از گذشت 24 ساعت از بیانیه رئیس جمهور، ما بسیاری چیزها را در این مورد مشخص و شخصی که مسئول آن است آموخته‌ایم.
در نتیجه حمله هوایی بالای یک مرکز صحی واقع در شمال سوریه، کم از کم 5 کارمند بخش صحی امروز چهارشنبه کشته شدند. شرح بیشتر این خبر را از نجیب خلیل می‌شنویم.
اما گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید که در نتیجه این حمله کم از کم 13 نفر کشته شده که شامل 9 تن از تندروان جبهه فتح الشام میباشد که به شبکه القاعده مرتبط است. به گفته مقام‌های این مرکز خدمات صحی، 3 نرس، 2 راننده امبولانس نیز شامل کشته شدگان است.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک کمیسیون مسائل قانونی به حقوق بشر اروپایی از پیشنهاد آوردن تغییر در قانون اساسی آذربایجان انتقاد کرده که بر اساس آن دوره ریاست جمهوری در آن کشور ممکن تمدید شود. کمیسیون ونیز مستقر در فرانسه طی یک گزارش امروز چهارشنبه گفت که دوره تمدید دوره ریاست جمهوری قابل توجیه نیست و سایر تغییرات پیشنهاد شده نیز تفکیک قوا در آذربایجان را متاثر خواهد کرد. این کمیسیون همچنان گفته است در صورتی که رئیس جمهور از قدرت برخوردار شود تا پارلمان را منحل کند، مخالفان سیاسی در آن کشور را تضعیف خواهند کرد. قرار است دوشنبه آینده در مورد تغییر قانون اساسی آذربایجان نظرسنجی صورت گیرد و صدها شهروند آن کشور به خاطر جلوگیری از چنین نظرسنجی دست به مظاهره زدند. پس از آنکه پلیس در شرق شهر شارلوت واقع در شمال ایالت کالیفرنیا یک مرد سیاه‌پوست را در یک مجمع آپارتمان‌ها با ضرب مرمی کشت، معترضان با پلیس برخورد کردند و در جریان شب یک شاهراه عمده را مسدود کردند. پلیس به این مجمع آپارتمان‌ها آمده بود تا یک فرد دیگر را با حکم محکمه دستگیر کند، اما زمانی که به محل رسید همزمان با آن کیت لاموند اسکات 43 ساله که مجهز با سلاح بود از یک موتر بیرون شد. افسر پلیس که بالای اسکات فایر کرد فکر کرد او تهدید فوری است، اما اعضای خانواده اسکات میگویند که او سلاحی با خود نداشت. در این حال روز سه شنبه مظاهره جداگانه در شهر تولسه ایالت اوهاما صورت گرفت، زیرا پلیس روز جمعه یک مرد سیاه‌پوست را در نزدیک موترش که در نزدیک موترش استاده بود از پا در آورد. این مرد سیاه‌پوست نیست، سلاح در اختیار نداشت. و خبر آخرین که سیلاب ها و لغزش زمین در چندین شبه جزیره اندونزیا کم از کم 20 کشته بر جا گذاشته است. شبه جزیره جاوا شاهد بدترین سیلاب ها بوده و گزارش شده که سطح آب در آن تا حد 2 متر بلند رفته است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شما اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حال می‌رسیم به بخش گزارش‌ها. نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید تا 24 ساعت آینده توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و این حزب به امضا میرسد. در همین حال شورای عالی صلح نیز میگوید تا هفته آینده گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی وارد کابل خواهد شد. سمسامه سیرت از کابل گزارش میدهد.
امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. در همین حال حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان از رسیدن دو طرف به توافق نهایی برای صلح خبر می‌دهند. نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پس از چاشت امروز که در کنفرانس انستیتوت صلح افغانستان صحبت می‌کرد گفت تا 24 ساعت آینده توافقنامه صلح میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان به امضا خواهد رسید. سید نقیب الله هاشمی نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان میگوید امیدوارند دیگر مخالفین دولت افغانستان نیز به پروسه صلح بپیوندند.
در سه نقطه خلاصه میکنیم خواستهای حزب اسلامی افغانستان: اعاده حاکمیت ملی مردم افغانستان، دو اعاده نظام قانونمند اسلامی، سه اعاده عدالت اجتماعی خواهان است. بنان من مژده و بشارت به شما میدم که در ظرف 24 ساعت انشاءالله مساعده تکمیل شده، انقریب در ظرف 24 ساعت امضا میشه، صرف بخاطر نقطه مرکزیتش، جایش و وقتش که چی تعداد عزیزان باشن بمی 24 ساعت وقت میگیره.
عبدالخبیر اوچقان معاون شورای عالی صلح افغانستان نیز میگوید قرار است فردا توافقنامه صلح میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان به رهبری کریم امین از جانب حزب اسلامی و عطاالرحمن سلیم رئیس کمیته گفتگو کننده از جانب حکومت افغانستان به امضا خواهد رسید. آقای اوچقان افزود تا هفته ای آینده گلبدین حکمتیار وارد کابل خواهد شد و در برنامه دیگر این توافقنامه میان رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا خواهد رسید.
فردا روز پنجشنبه مصادف به اول میزان و اولین روزی هست که از طرف رؤسای نماینده ذی‌صلاح حکمتیار و شورای عالی صلح این تفاهم نامه مختومه اعلان میشه و امضا و از طرف اینها امضا میشه. ما فکر میکنم که با امضا شدن این تفاهم نامه زمینه برای امضا کردن جناب آقای حکمتیار و رئیس شورای عالی صلح و رئیس جمهور فراهم میشه.
در پیام شورای عالی صلح به مناسبت روز جهانی صلح نیز آمده است که این توافقنامه پس از امضای رئیس جمهور و رهبری حزب اسلامی نافذ خواهد شد. در همین حال سید نقیب الله هاشمی نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید پس از امضای توافقنامه صلح رهبران حکومت افغانستان در تصامیم کلان ملی با گلبدین حکمتیار مشورت خواهند کرد. نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در صحبت با صدای آمریکا گفت که رهبران این حزب حالا خلاف حضور زنان در اجتماع نبوده و برنامه‌هایی برای زنان دارند، چون خواستار اعاده ای عدالت اجتماعی اند. متن موافقتنامه حکومت افغانستان و حزب اسلامی دارای 3 فصل و 25 ماده است. در توافقنامه صلح در مورد مسئولیت قضایی و امتیازات داده شده به گلبدین حکمتیار رهبر و اعضای برجسته حزب اسلامی، بیرون شدن اسم حزب اسلامی از لیست سیاه و طرفه مامور و افسران این حزب موارد مشخص ذکر شده است. در همین حال فعالان مدنی در افغانستان تاکید می‌ورزند که در مسائل مربوط به صلح سلیقه‌ای برخورد می‌شود. بشیر بیژن فعال جامعه مدنی در صحبت با صدای آمریکا می‌گوید که برای شهروندان افغان باید از جانب مخالفان در زمان توافق به صلح ضمانت داده شود. او در مورد گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت:
ما در تمامی ساحات باید مطمئن باشیم از تسلیم دهی صلاح و از قرار گرفتن در ساحات برای تطبیق قانون اساسی و مبارزه در برابر گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن. اینها مواردی هستند که باید آقای حکمتیار به عنوان یک طرف قضیه تعهدشان روشن باشه.
این همه گفت و گپ در حال است که امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. در همین حال شهروندان افغانستان به مناسبت روز جهانی صلح میگویند آنها فقط خواستار صلحند. صبور که گارسون در یکی از رستوران‌های محلی کابل است، پیامش را به مخالفان دولت افغانستان چنین بیان می‌دارد:
اگر بچه افغان است، اگر غیرت داره، اگر شهامت داره، خزننگ و ناموس مردم فقیر مظلوم خود یک احساس بکنه، بالاخره اگر هر اشتباهی کردن بعدن هم اشتباه را دیگه نکنن دیگه. تا چی وقتی برادر کشی، تا چی وقتی نارامی، تا چی وقت امیدینه، بالاخره عمر ما تیر شد دیگه.
بر بنیاد گفته های مقام های حکومتی افغانستان، گفتگوهای صلح و تامین صلح یکی از اولویت های حکومت است. از سال 2009 به این طرف روند گفتگوهای صلح با مخالفان دولت به ویژه طالبان آغاز گردیده است. همچنان شورای عالی صلح در سال 2008 تشکیل شد که رسیدن به توافق با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بزرگترین دستاورد این شورا تا اکنون است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در حالی که مقامات امنیتی ایالات متحده به تحقیقات خود روی قضیه رحمی در نیویورک ادامه میدن، این شهر میزبان 71مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد هم است که در آن سران جهان روی موضوعات مختلف به تبادل نظر و ایراد خطابه میپردازند. همکارم سید سلیمان آشنا همین اکنون از نیویورک با ما در تماس مستقیم تلفنی قرار دارند تا معلومات بیشتر روی اجندا و نشست های امروز تقدیمتان بکنند. آقای آشنا سلام، با شما صدای ما را میشنوین؟
بله سلام عزیزاده سه به شما و شنونده عزیز.
قبل از اینکه به نکات برجسته اجلاس امروز سازمان ملل بپردازیم، شما چه معلومات بیشتر در مورد قضیه رحمی دارین؟ آیا معلوم شده که متهم در کجای افغانستان به دنیا آمده و چه وقت افغانستان ترک کرده؟
این مشخص نشده، تا هنوز پلیس نگفتن و سارنوالا که در کجای افغانستان تولد شده، ولی این را تایید کردن که در 1995 آمده به امریکا و در 2003 تابعیت امریکا را به دست آورده و در امینجا تحصیل کرده در بخش حقوق جنایی و اینی مسائل، ولی سند فراغت هم نگرفتن. ولی دو سه موضوعاتی که در مورد امی قضیه یکم تنها وقت شب و صبح وقت این را سارنوالا دادن برای مدبوعات هم ای است که جایی که شفاخانه انتقال شده بود در نیو ارک ایالت نیوجرسی، در او شفاخانه باز محکمه فیصله کرده که در بدل در ضمانت 5.2 میلیون دلار امکان داره که رها شوه که برای یک مدافع وکیل حقوقش یعنی همی دفاعش بکنه. و بخش دومیش ایست که این نفر اسناد و موادی که پال از جایش به دست آورده شد و در موردش تحقیق شد از دیروز بیس و یک کتابچه و نوتای نوشته شده به دست آمده که به نهایت نفرت خود از امریکا نشان داده و بخصوص در کوتیشن یعنی در قوس نوشته است که پالیسی امریکا را در بعضی کشورهای اسلامی به نام قتل عام مسلمان ها ای نوت کرده که ای را نفرت نشان داده و طبعا شعارهای است که مثلا القاعده و شبکه‌های دیگه که ایالات متحده را تروریستی ثبت کردن به اون شعارها بسیار شباهت دارند. و این پدرش که 2 سال پیش ایره تروریست خطاب کرده بود، دیروز روز سه شنبه ایره یادآور شد که هدف ما به او رقم تروریست نبود که مثلا اسامه بن لادن است یا کس دیگه بودن، بلکه هدف می بود که این افراطی شده و ما احساساتی بودم که گپ زده بودم. این آدم افراطی شده بود و ما احساس کرده بودم و ما برای FBI یا پلیس فدرال گفته بودم که ایره زیر نظر بگیرن، ولی متاسفانه که اونا وظیفه خود خوب انجام ندادن. اینی جزئیاتش آمده تا هنوز که زیر تحقیق است و روز چهارشنبه آینده یعنی یک هفته بعد به محکمه حاضر میشه و در فدرال و قضا میشه سرش که تصمیم بگیرن که 3 مورد کلان که در 10 انفجار و زخمی کردن 2 نفر شامل است مسلحانه ایره تثبیت کنن. و اگر تثبیت شد، گفته سارنوال که سزای به اصطلاح با جرم عمر قید بندی میشه، یعنی با تمام عمر.
بله. آقای شما، برمیگردیم به ملل متحد، جلسات ملل متحد دیروز و امروز. دیروز هم رهبرای جهان صحبت کردن، از جمله رئیس جمهور ایالات متحده، و امروز هم خاص رهبرای جهان در مورد مهاجرین صحبت کردن. چی تصامیم در مجموع گرفته شد روی مهاجرین که آل شمارش به اندازه زیاد شده، نه تنها مهاجرین افغان بلکه از تمام دنیا، و مشخصا از افغانستان چیزی یادآوری شد یا نه؟
بله، جلسه عمومی که در بخش مهاجرت جهانی و بحران مهاجرت و در بدل حل مشکل مهاجرین و حقوق مهاجرین شد که 4-5 هدف اساسی ده بود، روز تاریخ 19 سپتامبر بود، یعنی 2 روز پیش. و وزیر خارجه افغانستان در اونجا صحبت بسیار طولانی در این مورد هم داشتن. ولی امروز چهارشنبه که است، تقریبا بحث کلان سر موضوعی بسیار یک علایده است که در 71مین جلسه ملل متحد ای بار چهارم است که سر ازت یک موضوع گپ میزنن. او موضوع صحت است به نام از انتی میکروبل یا ضد میکروب، مبارزه ضد میکروب. ای میخواین بحث بکنن که جهان و مثل تروریسم و مثل نامنی و به اصطلاح کمبود اقتصاد، این امراض ساری هم یکی از کلانترین مشکل برای جهان روبرو شده، مثلا ایبولا و زیکا و بخش ایدز یاد کردن مثالشان، که در این مورد باید که کشورها رول خود نشان بتن، برای زی آنجم بکنن و پروگرامایی را طرح بکنن که قابل عملی شدن باشه و در امو وقتی که برش تعیین میشه در امو وقت امو پروگرام به سر برسه، بخاطر که باز دیگه پول ندارن که او را تمویل بکنن. بسیار تاکیدشان همیسته.
بله.
دیگه امروز یک جلسه کلان همی بود، ولی سخنرانی ها رو شما یادآور شدین، دیروز رئیس جمهور رو با ما صحبت میکرد، امروز هم 15 نفر قبل از ظهر در لیست است که کشور پاکستان و افغانستان خصوصا در اونا در لیست هستن که صحبت میکنن و نوبت افغانستان
مشخص شده که کی صحبت میکنه. آشناس؟
بله،
مشخص شده که کی صحبت میکنه. آقای دانش صحبت خواهد کردن؟
بله، آقای سرور دانش که معاون دوم رئیس جمهور دولت وحدت ملی افغانستان هستن، اونا تشریف آوردن لحظه پیش همراه هیئتشان که سفیر افغانستان در ایالات متحده آقای محب در واشنگتن اونا بودن، همراه سفیر ما در ملل متحد که هستن اونا آقای سیقل تشریف آوردن، معاونشان و همکاران دیگهشان کلشان داخل تالار شدن و صحبت همیال آغاز میشه.
آقای سید سلیمان آشنا، همکار سرویس افغانستان در صدای امریکا، بسیار زیاد تشکر از معلومات مفصلی که شما دادید.
خواهش میکنم. تشکر ایزاد است به خدمت.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوین. و گزارش دیگری از افغانستان. در آخرین جشنواره پایتخت فرهنگی سارک در ولایت بامیان، نماد دومین پایتخت فرهنگی این سازمان از سوی مقامات افغان و اعضای بلندپایه سارک به یکی از شهرهای بنگلادش اهدا شد. ظفر بامیانی خبرنگار صدای امریکا در این باره از ولایت بامیان این گزارش فرستاده.
نماد نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های جنوبی آسیا یا سارک بعد از یک سال امروز از سوی هیئت بلندپایه این سازمان و مقامات افغان به شهر بوکرای کشور بنگلادش اهدا شد. ولایت بامیان در مرکز افغانستان در سال 2015 میلادی از سوی کشورهای عضو سازمان سارک به عنوان اولین پایتخت فرهنگی این سازمان نامگذاری شده بود. بامیان امروز رسما شاهد برگزاری اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری و تفریحی سازمان سارک بود که در آن برنامه‌های جشنواره موسیقی محلی، نمایشگاه صنایع دستی و تحویل دهی نماد نخستین پایتخت فرهنگی سارک به کشور بنگلادش بود. وسنتی گوتویل رئیس مرکز فرهنگی سازمان سارک گفت:
در حقیقت امروز برنامه اختتامیه که بود، آغاز مو برنامه و تعهدات است که سارک در قبال پایتخت فرهنگی داره. چون این طرح در حوزه آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای عربی در اونها هم پایتخت‌های فرهنگی دارن. بعد از او باز برنامه‌های متعدد در اوج می‌داشته باشه به خاطر معرفی داشت.
رئیس بخش فرهنگی سارک افزود که هدف از معرفی بامیان به عنوان یکی از شهرهای تاریخی افغانستان، معرفی چهره فرهنگی و قدامت تاریخی افغانستان است. مسئولین محلی بامیان انتخاب شدن این ولایت را به حیث پایتخت فرهنگی سارک یکی از دستاوردهای مهم در عرصه رشد فرهنگ و هنر و معرفی این ولایت برای جهانیان دانستند. محمد طاهر زهر والی بامیان گفت:
و بالمقابل از دولت مرکزی و جامعه جهانی انتظار دارد تا نیازمندی های انکشافی و حقوق و امتیازات شهروندی بامیانه ها را در نظر گرفته و در راستای تأمین امنیت راه های مواصلاتی منتهی به بامیان، میدان هوایی بین المللی بامیان، برق، سرک و دیگر ضرورت ها و نیازمندی ها مردم و اداره محلی بامیان را کمک، یاری و همکاری نماید.
با گفته والی بامیان، از سال گذشته تا کنون 6 جشنواره فرهنگی هنری و تفریحی در این ولایت برگزار شده است که برای معرفی افغانستان و بامیان برای جهانیان از جایگاه بلند برخوردار بوده است. در کنار این برنامه ها، از سال گذشته تا کنون 13 عنوان کتاب مختلف توسط جمعی از نویسندگان داخلی و خارجی درباره داشته های فرهنگی بامیان تهیه و چاپ شده و چندین جلد آن زیر چاپ قرار دارد. اما باشندگان بامیان و فعالین مدنی این ولایت انتقاد دارند که با توجه به فرصت پیش آمده برای این ولایت، دولت افغانستان از این فرصت به درستی استفاده نتوانست. عبدالرحمن شیدانی نماینده بامیان در شورای ملی افغانستان گفت:
امید آن بود که آنچه که باعث توجه کشورهای مجموعه سارک به بامیان شده است، دولت مرکزی را نیز متوجه بامیان سازد و بامیان شاهد نگاه عنایت آمیز دولت مرکزی باشد.
اما مسئولان سازمان سارک گفتند که هدف از دادن لقب پایتخت فرهنگی سارک به بامیان معرفی این ولایت و رشد برنامه‌های فرهنگی هنری بوده است، نه اینکه پروژه انکشافی تطبیق گردد. در سال گذشته میلادی نهادهای مختلف دولت افغانستان تعهد کردند که بیش از 32 پروژه انکشافی را در این ولایت به مناسبت بامیان نخستین پایتخت فرهنگی سارک تطبیق خواهند کرد. 8 آبدی تاریخی بامیان در سال 2003 میلادی شامل لیست میراث‌های جهانی یونسکو شد و در سال 2015 میلادی این ولایت به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سازمان سارک انتخاب شد. همچنان پس از آن بامیان به عنوان یکی از 47 شهر خلاق جهان عضویت شبکه شهرهای خلاق جهان را نیز کسب کرده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی نهایی خود در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه بر اهمیت همکاری‌های بیشتر به جای گوشه‌گیری یا در انزوا قرار گرفتن تاکید ورزید. آقای اوباما رهبران همچنان رهبران جهان در یک جلسه دیگه هم دور هم آورد که در آن رهبران جهان تعهدات جدی خود را برای کمک به پناهندگان سپردند. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش تهیه کرده که از همکارم لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
رئیس جمهور اوباما برای آخرین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل کمی دیرتر رسید. هنگامی که او بالاخره در جایگاه سخنرانی قرار گرفت، بیشتر روی اهمیت همکاری در حل و فصل آزمون‌های جهانی صحبت کرد.
و بنابراین من معتقدم که در این لحظه ما همه با یک گزینه روبرو هستیم. ما می توانیم طریقه فشار را برای همکاری و ادغام در پیش گیریم و یا می توانیم به یک جهان کاملا انقسام یافته عقب نشینی کنیم و در نهایت با معازله و بحران جنگ در امتداد خطوط و روش‌های قدیمی ملت و قبیله و نژاد و مذهب روبرو باشیم.
یکی از این آزمون‌ها بحران پناهندگان در جهان است. رئیس جمهور ریاست یک جلسه رهبران را به عهده داشت که در آن تعهدات تازه برای کمک و اسکان مجدد پناهندگان در سرتاسر جهان مطرح بحث قرار گرفت. تریسا می صدر اعظم جدید بریتانیا در این جلسه چنین سخن گفت:
ما باید واضح سازیم که خواست یا خواهش مهاجرت برای داشتن یک زندگی بهتر کار نادرستی نیست و همچنان مهاجرت های کنترل شده، قانونی و مسئول اقتصادی مزایایی را به اقتصاد ما به ارمغان می آورد، لیکن کشورها باید قادر به اعمال کنترل بر مرزهای خود باشد.
ترکیه میزبان بیش از 2.5 میلیون سوری است، لیکن رئیس جمهور اردوغان گفت با وجود دریافت صرف 525 میلیون دلار کمک‌های بین المللی در 6 سال گذشته، ترکیه به همکاری خود و رسیدگی به پناهجویان ادامه خواهد داد.
غرب و بقیه جهان ممکن است مهاجرین را نپذیرند، لیکن ما در پذیرش آنها اقدام میکنیم و آنها را حفاظت خواهیم کرد، چرا که ما انسان هستیم و در مواجهه با چنین بی‌رحمی وظیفه خود میدانیم که درهای خود را برای تمامی کسانی بازگذاریم که از ظلم و ستم فرار میکنند.
در این حال بانکیمون سرمنشی سازمان ملل رژیم اسد و کشورهایی را تقبیح کرد که آتش جنگ و درگیری ها در سوریه را دامن میزنند.
گروه های زیادی بسیاری از افراد بیگناه را کشتند، اما هیچ کدام بیشتر از حکومت سوریه به این کار مبادرت نورزیدند که به بمباردمان های خوشه‌ای در آنجا ادامه داده و به طور سیستماتیک هزاران تن از بازداشت شدگان را شکنجه نماید.
همچنین رهبران جهان در لابلای ملاقات و جلسات فرصت برای صحبت غیر رسمی یافتند.
و خلاصه از اخبار مهم، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که جهت اشتراک در اجلاس عمومی ملل متحد به شب نیویورک آمده است، میگوید که حکومت وحدت ملی در زمینه آوردن اصلاحات از جمله قانون انتخابات و مبارزه بر ضد فساد اداری در کشور کارهای زیادی کرده است. نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگه تا 24 ساعت آینده توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و این حزب به امضا میرسد. جنرال محمد حسین باقری لوی درسیز عمومی قوای مسلح ایران میگوید که معامله 38 میلیارد دلاری کمک های نظامی ایالات متحده آمریکا برای اسرائیل ایران را بیشتر از پیش در تقویت نیروهای نظامیش مصمم ساخته است. و قصر سفید میگوید که به نظر میرسد بمبگذاری در نیویورک و نیوجرسی یک اقدام دهشت افغانی باشد. 4 روز پس از این حادثه مقام های امریکایی احمد خان رحمی مضمون اصلی بمبگذاری ها را به جابجایی چندین بمب در مناطق مختلف